ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما در همه بخش های این رادیو به شما شنونده خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. چهارشنبه اول آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 ماه اکتبر سال 2019 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در قسمت‌های مختلف و گسترده این رادیو همراهی می‌کنم و اجازه بدید که با فرهنگ قویمی نخستین همکار آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایجاد منطقه صلح در مرز میان ترکیه و سوریه با موفقیت انجام شده و دستور داده که تحریم‌های ایالات متحده علیه ترکیه لغو شود.
This morning the government of Turkey informed my administration that they would be stopping combat and their offensive in Syria and making the
به گفته دونالد ترامپ، مقامات دولت ترکیه به او اطلاع دادند که عملیات نظامی چشمه صلح را که علیه کردها در جریان بود متوقف می‌کنند و آتش بس دائمی خواهد بود. هفته گذشته مقامات ترکیه و آمریکا توافق کردند که آتش بسی 5 روزه برقرار شود تا نظامیان کرد سوریه از مرزهای ترکیه تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه عقب نشینی کنند. آقای ترامپ همچنین در توییتی توافقی برای آتشبس دائمی در شمال شرقی سوریه را موفقیتی بزرگ خواند و نوشت آتشبس برقرار شده و نبرد پایان یافته است. کردها به گفته او در امنیت هستند و بسیار خوب با ما کار کردند و زندانیان داعش نیز محافظت می شوند. دولت دونالد ترامپ در روزهای گذشته به دلیل خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه مورد انتقاد شدید دموکرات‌ها و بسیاری از جمهوری‌خواهان قرار گرفت. در خبر دیگر، پلیس آلبانی روز چهارشنبه از کشف یک شبکه شبه نظامی ایرانی خبر داد که قصد داشتند علیه اعضای مجاهدین خلق که در آن کشور به سر می‌برند حملاتی انجام دهند. به گزارش اسوشیتد پرس، رئیس پلیس آلبانی اردی ولیو اعلام کرد که این شبکه وابسته به نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است که به گفته وی یک شبکه فعال تروریستی است. او از بازداشت افرادی در این زمینه خبری اعلام نکرد. بیانیه پلیس آلبانی میگوید که 2 تن از افراد ارشد امنیتی در تهران هدایت این شبکه را بر عهده دارند و این شبکه با گروه‌های تبهکار در ترکیه ارتباط دارد و همچنین از یکی از اعضای پیشین مجاهدین در آلبانی برای تهیه اطلاعات استفاده شده است. این بیانیه همچنین میگوید پلیس آلبانی در فروردین ماه گذشته عملیات علیه مجاهدین را خونسا کرده است. سال گذشته دولت آلبانی سفیر جمهوری اسلامی در تیرانا، پایتخت این کشور، و یک دیپلمات دیگر را به اتهام اقدامات غیرقانونی و تهدید علیه امنیت ملی آلبانی اخراج کرد. مقامات تهران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، جین گودال، فعال بین‌المللی محیط زیست، خواستار اجرای عدالت و رحم و شفقت در پرونده فعالان محیط زیستی شد. خانم گودال در یک پیام ویدئویی بازداشت طولانی مدت فعالان زیست محیطی در ایران را یک تراژدی خوانده است.
این یک درخواست رحم و بخشایش است از رهبران ایران. 8 فعال محیط زیست که بیشتر زندگیشون رو وقف حفاظت از میراث حیات وحش شما کردند، حدود 2 ساله که به اتهام جاسوسی در زندان هستند. من از شما تقاضا میکنم با رحمت، شفقت و عشق درباره سرنوشت این عده تصمیم بگیرید.
حدود 2 سال پیش 9 فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی دستگیر شدند و 8 نفر آنها بیش از 21 ماه است که در بازداشت به سر میبرند. کاووس سید امامی یکی از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضایی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. آخرین دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد و قرار است حکم دادگاه به زودی اعلام شود. خانم گودال 85 ساله و شهروند بریتانیا به دلیل تحقیقات چندین سالش درباره شامپانزه ها در جنگل های تانزانیا به شهرتی جهانی رسیده از خانم الهه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ میگوید منطقه صلح در مرز ترکیه با سوریه با موفقیت ایجاد شده و به همین سبب تحریم ها علیه ترکیه را ملغا اعلام کرد. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر. گفته های زد و نقیض درباره تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در ایران.
این لوایح چه تصویب بشه و چه تصویب نشه برای جمهوری اسلامی دارای تبعات بسیار سنگینی خواهد بود. نه راه پس دارن و نه راه پیش و عملا میشه گفت که در برابر این لوایح جمهوری اسلامی در موضع آچمز قرار گرفته.
از نگرانی های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران خواهیم شنید. او از گزارش مشروع خود درباره حقوق بشر در ایران گفته است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایجاد منطقه صلح در مرز میان ترکیه و سوریه با موفقیت انجام شده و دستور داده که تحریم های ایالات متحده علیه ترکیه لغو شود. به گفته دونالد ترامپ، مقام های دولت ترکیه به او اطلاع دادند که عملیات نظامی چشمه صلح که علیه کردها در جریان بود را متوقف می کنند و آتش بسی دائمی برقرار خواهد شد. عزیزان، اجازه بدید که به سراغ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان بریم که هم اکنون به طور مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا هستند. آقای صدرزاده، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما این خواهد بود که تحلیل شما از محتوای کلی کلام رئیس جمهوری آمریکا چیست؟
آقای ترامپ در حقیقت کوشید اون وضعی رو که الان در شمال سوریه به وجود اومده بعد از توافقی که آقای اردوان و آقای پوتین دیروز در سوچی کردن، در حقیقت به نحوی به اصطلاح نتیجه اعمال خودش اعلام بکنه و بگه که و حتی اعلام کرد که اگر من به اصطلاح نیروهام رو خارج نمی کردم از اونجا و اگر ما جلوی ترکیه وانمی سادیم مقاومت نمی کردیم، تعداد کشته‌ها بسیار زیاد می شد. حتی اعلام کرد که من جان ده ها هزار نفر رو نجات دادم. بعدم اعلام کرد که آقای اردوان بهش قول داده که این آتش‌بسی رو که بین آقای پوتین و آقای اردوان مقرر شده تا سه‌شنبه آینده دائمی خواهد بود و دیگر جنگی صورت نخواهد گرفت. در این حال اعلام کرد که کردها هم، و این جای تعجب داره، کردها هم، رهبر کردها، آقای مظلوم هم، کردهای شمال سوریه بهش تلفن کردن و ازش تشکر کردن که با سیاستی که انجام داده باعث شده که یک کشتار و پاکسازی قومی توسط ترکیه جلوگیری بشه. ولی در این حال در آخر صحبتاش هم گفت مثل اینکه نامطمئنه آقای ترامپ، 100% اطمینان نداره، چون آخر صحبتاش گفتش که اگر ترکیه به این قولهاش عمل نکنه تحریم هایی رو که ما امروز برداشتیم دوباره انجام خواهیم داد. این حاصل صحبت های آقای ترامپ بود.
آقای صدرزاده، شما اشاره کردید به اینکه روز سه‌شنبه رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در شهر سوچی در روسیه به توافقی دست یافتند. بر اساس اون توافق قرار شد که از چهارشنبه هر دو کشور در منطقه امن و حائل میان ترکیه و سوریه گشت زنی انجام بدن که این به مرحله اجرا در اومد، این توافق. حالا سوالی که از شما هست اینه که در این ماجرایی که روزها ادامه داشت، حمله نظامی ترکیه به منطقه حائل میان ترکیه و سوریه، طرفای درگیر بسیاری داشت. سوریه، حکومت بشار اسد، کردهای سوریه، آمریکا، ترکیه، روسیه، شاید نه به اندازه روسیه اما حتی ایران. از دیدگاه شما کدام یک از این طرفین در این جریانات اخیر و در مورد این توافقها بیشتر به سودشون شد؟
اگر بخوایم از برنده اصلی این داستان نام ببریم، آقای پوتین برنده شماره یک این داستان هست. اگر بخوایم از بازنده اصلی این داستان نام ببریم، کردهای سوریه بازنده اصلی داستان هستند. و در این میان هم آقای اردوان به یک خواسته هایی که داشته رسیده، یعنی در حقیقت درست است که به اون نوار بزرگ مرزی که امید داشت که یک منطقی باشه 30 کیلومتر عرضش باشه و 480 کیلومتر طولش، به این نرسیده، ولی در حقیقت اجازه یافته که در منطقه بین رأس العین و تل ابیض به اصطلاح نیروهاش یا پاسگاهاش اونجا مستقر بشن. در این حال قولی هم از آقای پوتین گرفته که با به اصطلاح گردش ها و پاسگاه هایی که سوریه میگذاره که الان همین امروز شروع کرده در شهر منبیج و کوبانه، از آمدن کردها به این منطقه‌ای که به اصطلاح به عنوان حائل بهش نگاه میکنه جلوگیری بکنه و تا سه شنبه آینده تمام نیروهای کرد از این منطقه بیرون برن. از این نظر هم یک پیروزی است. برای آقای اسد هم یک پیروزی است، چون در این قرارداد 10 ماده‌ای که آقای پوتین و آقای اردوان امضا کردند، ماده اولش صحبت از این هست که تمامیت ارضی سوریه حفظ میشه، یعنی در حقیقت به اصطلاح حکومت و تسلط بشار اسد بر مناطق شمالی سوریه رو آقای اردوان پذیرفته. و در حقیقت اگر بخوام رده بندی کنیم، همونطور که گفتم، برنده اول پوتین هست، برنده دوم احتمالاً بشار اسد هست، در مقام سوم آقای اردوان هست، بازندگان کردها هستند. و علی‌رغم صحبت‌هایی که آقای ترامپ امروز کرده، من فکر می‌کنم آقای ترامپ هم در حقیقت خاورمیانه رو به نحوی به آقای پوتین واگذار کرد و پوتین در حقیقت تعیین کننده خیلی از مسائل خاورمیانه شده.
آقای سجاده، از نظر وقت بسیار در مضیقه هستیم، اما سوال مهمی که از شما دارم اینه که در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌ها علیه ترکیه رو ملغا کرده، روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان اروپا در نشست خودشون تلاش ترکیه برای ایجاد منطقه امن مرزی در شمال سوریه رو محکوم کردن و خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه آنکارا شدن. آنچه که قراره که روز پنجشنبه به رأی گذاشته بشه، این تفاوت نظر اتحادیه اروپا و آمریکا به چه دلیله؟
برای اینکه اروپایی ها هم جزء بازنده این داستان هستن، یعنی در حقیقت نه مسئله آوارگان حل شده، نه اینکه به اصطلاح مسئله جلوگیری از بازگشت داعشی ها به اروپا گرفته شده. علاوه بر این، نارضایتی کردها به اندازه ای هست که کشورهای اروپایی هم تحت تاثیر گذاشته. فراموش نکنید که خیلی کردهای زیادی در اینجا وجود دارن. بنابراین بعضی از نمایندگان پارلمان اروپا تقاضا کردند که تحریم تسلیحاتی علیه ترکیه انجام بگیره. در این حال اروپا در حال تنظیم یک برنامه است که آیا می تواند هم در این مسئله از نظر نظامی دخالت بکنه، یعنی یک اتحادی بین آلمان و فرانسه و انگلستان، ولی در عمل این هم شانسی نداره، چون به هر حال هنوز توافقی بین کشورهای اروپایی نیست که چطوره بتونن فعالانه در این مسئله شرکت کنن و منافعشون رو دنبال بکنن.
سپاسگزارم. با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مانع تراشی ها در تصویب لوایح مرتبط با پولشویی، محمود واعظی رئیس دفتر او روز چهارشنبه گفت که این لوایح در جلسه سران سه قوه تصویب و نتیجه آن به رهبر جمهوری اسلامی گزارش شده. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه گفته که از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه و حضورش در جلسات سران قوا بحث FATF مطرح نشده است. ساعتی پیش از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در این باره پرسیدم.
ببینید،
ببینید به دلیل اهمیت و سردرگمی که مجموعه نظام با اون مواجه شده، خود این برخورد با لوایح تبدیل به یک چالش و مانع جدی شده. دلیلش هم به نظر من برمیگرده به اینکه این لوایح چه تصویب بشه و چه تصویب نشه برای جمهوری اسلامی دارای تبعات بسیار سنگینی خواهد بود. نه راه پس دارن و نه راه پیش. به همین دلیل هستش که موضوع به این مهمی رو شما میبینید که رئیس دفتر رئیس جمهور میگه این قبلا در جلسه سران قوا به تصویب رسیده، حتی رفته جلوی دفتر آقای خامنه‌ای برای تصویب، اما قوه قضاییه برمیگرده این رو تکذیب میکنه و عملا میشه گفت که در برابر این لوایح جمهوری اسلامی در موضع آچمز قرار گرفته.
آقای توفیقی، مخالفان تصویب مقررات مربوط به FATF که عمدتا از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند میگن با این کار راه برای ارائه کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان به کلی مسدود میشه. از دیدگاه شما آیا به جز این دلیل دیگری هم میتونه وجود داشته باشه؟
این یکی از مهمترین دلایله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در دنیا شناخته میشه. اگر این لوایح تصویب بشه، خب طبیعتاً ایران قادر نخواهد بود به گروهای مثل حزب الله، حماس و یا گروهای دیگه در دنیا کمک بکنه و این باعث میشه که نفوذ منطقه ایران کاهش پیدا بکنه. اما علاوه بر این یک انتظار دیگری هم وجود داره با تصویب این لوایح و اون ایجاد شفافیت در نظام و سیستم گردش مالی ایران هستش. نکته ای که به نظر من به شدت جمهوری اسلامی و مقامات اون در برابر این دارن مقاومت میکنن، چرا؟ به خاطر اینکه مافیای قدرت و راندهایی که در درون خود سیستم شکل گرفته، اگر با شفافیت مورد انتظار سازمانهای مالی بین المللی سوء استفاده از این منابع مالی از این که در 40 سال گذشته در اختیارشون بوده برآورده نخواهد شد و خود این هم میتونه یکی از دلایل مخالفت این آقایون باشه. و البته آخرین نکته هم که میخوام اشاره بکنم این هستش که اگر این لوایح تصویب بشه، عملا امکان دور زدن تحریم ها هم برای جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت و این نکته ای هستش که در 40 سال گذشته با استفاده از این عدم شفافیت و فرار از اون قوانین بین المللی تونستن یک مقداری دور بزنن و خب عملا مشکلات خودشون رو تا حدودی حل بکنن.
آقای توفیقی، چند نکته همزمان هست. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه گفته که شورای هماهنگی سه قوه این لوایح رو تصویب کرده، اونها رو برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده. پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی با این لوایح موافقت کرده و حالا محسن رضایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه که آیت الله خامنه ای در این باره اظهار نظری کتبی یا حتی شفاهی نکرده است. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، آیت الله خامنه ای نشون داده که در موارد مهم این چنینی نه مثبت و نه منفی سعی نمیکنه که موضع گیری داشته باشه که بعداً بشود مسئولیت اون اتفاقات رو به ایشون حواله کرد. آقای خامنه ای علارغم اینکه خیلی تمایل نداره به تصویب این لوایح، اما رسما و علنا چیزی نمیگه. چرا؟ چون اگر این لوایح تصویب نشود، طبیعتا مشکلاتی که ایران الان با اون مواجه هستش صد چندان خواهد شد. حتی قبلا یکی از نمایندگان مجلس گفت نه تنها دوستانی مثل چین و روسیه دیگه با ما معامله نخواهند کرد، بلکه تمام کره زمین ما رو در تحریم و عدم معامله و تجارت قرار خواهد داد. خب بنابراین آقای خامنه‌ای برای فرار از این مسئولیت، یعنی کاری که در 40 سال گذشته در موارد حساس و مهم انجام داده، نمیاد موضع‌گیری شفاف و خیلی صریحی در مورد این لوایح داشته باشه. به خاطر همین هم هست که این سردرگمی الان ایجاد شده.
آقای توفیقی، گروه ویژه اقدام مالی همون FATF روز جمعه جلسه داشت و اعلام کرد که ایران تا 4 ماه دیگه فرصت داره و هشدار داده که اگر کنوانسیون پالرمو رو اجرایی نکند ایران، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. شما تصور میکنید که در این 4 ماه ایران دست به اقدامی عملی و واقعی بزنه؟
این که اولین 4 ماه نیست، این 6مین باری هستش که به ایران فرصت داده شده برای تصویب این لوایح و به نظر میرسد که آخرین بار اون خواهد بود. فکر نمیکنم که ایران از این سیاست فعلی خودش که عملا هم نوعی وقت کشی تغییر روی کردی بده و یا صبر میکنه که ببینه اوضاع چگونه خواهد شد. اگر در طول این 2-3 ماه آینده وضعیت شرایط بین المللی و یا شرایط داخلی ایران تغییراتی داشته باشه، ممکن است در روی کرد خود خودش تغییری بده. اما من فکر میکنم سردرگمی و آشفتگی که در مورد این لوایح به وجود اومده، 4 ماه که سهله، اگر 2 سال دیگر هم فرصت داده بشه، امکان برطرف کردن اون نیست، به خاطر اینکه در خود مجموعه نظام در نحوه برخورد با مسئله به این اهمیت هیچ نوع اجماعی وجود نداره و به نظر میرسه که باز در بر همین پاشنه‌ای که تا الان چرخیده خواهد چرخید.
گفته‌های ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در ایران. با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، آشنا می‌شدیم. عزیزان بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
آقای روحانی، این همه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شما توهین کردن، شما سکوت کردین و همیشه شما دیکتاتورها در مقابل همدیگه همیشه سکوت میکنن، چون که به هم احتیاج دارن. برای سرکوب مردم شما به ترکیه احتیاج دارین و هیچ پیامی، هیچ پیغامی، هیچ جوابی برای این حرفایی که آقای اردوغان زده شما نخواهید زد. دیکتاتورها همیشه دستشون گردن همه، متاسفانه.
پیام داشتم برای آقای خامنه‌ای که میگه ما پیشرفت کردیم. 1 ماه از سال تحصیلی میگذره و هنوز بعضی از مدرسه های این کشور کتاب ندارن. واقعا کجای دنیا اینجوری هست؟
امروز آقای حسن روحانی رئیس جمهور محبوب رهبر در هیئت جلسه دولت گفت در کشور ما هر کس دروغ بگوید سقوط میکند، چون جامعه ما اسلامی است. در تعجب ماندم که چرا 40 سال اینها دروغ میگن، همشون از ریز و درشت سقوط نمیکنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا اگر راحت ترید به پیامگیر رادیو فردا صداتون رو بسپارید، 00420221122112. و بشنوید که سیمای جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه صحبت‌های یک کاربر اینترنتی معروف به سحر تبر را پخش کرد. این کاربر شبکه‌های اجتماعی که با اسم اقتصادی فاطمه خ معرفی شده، بیش از 2 هفته پیش به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی اتهام او را ترویج خشونت، گسترش اباحه‌گری و تشویق جوانان به فساد و هنجارشکنی عنوان کرده است. صحبت‌های فاطمه خ سحر تبر در سیمای جمهوری اسلامی که اعترافات وی توصیف شده حاکیست با گریم، فوتوشاپ و حرکاتی تصاویری منتشر میکرد که موجب شهرتش شده است.
یک گریم خاصی انجام میدادم و یه سری حرکات، یه هایی شد که معروف شدم.
کاری شاید به همان اندازه عادی، چون رفتن به ورزشگاه سحری دیگر و در همان حال غیر معمول و حتی ممنوعه تحت نظام مذهبی حاکم بر کشور. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل تربیتی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
من فکر کنم در ایران تفاوتی که با خیلی از کشورهای دیگه داره اینه که فضاهای عمومی برای جوانها خب امکانات زیادی مجاز نمیکنه و جوانها نمیتونن در حقیقت همونجوری که در کشورهای دیگه متداول هست به راحتی در فضاهای عمومی حضور پیدا بکنن، لباسایی که دوست دارن بپوشن یا کارهایی که دوست دارن بکنن، چیزی که در همه جای دنیا تحمل میشه و در حقیقت جوامع دنیا پذیرفتن که جوانها میتونن به شیوه‌های نامتعارف در زمانهای زندگی کنن، لباس بپوشن، دست به کارهای و رفتارهایی بذارن که با هنجارهای جامعه متفاوتی. در ایران نه تنها این فضا وجود نداره، بلکه زمانی که در فضای مجازی هم چنین کارهایی را جوانا انجام میدن، به خاطر اینکه یه بخشی از زندگی جوانی هست، نهادهای رسمی قادر به درک این پدیده و درک جوانا نیستن و دست متاسفانه به برخوردهایی میزنن که بسیار منفی هست، هم برای رویه جوانا، هم برای کل تصویری که جوانا از جامعه خودشون دارن و تصویری که از نهادهای رسمی دارن. این شکاف بین دنیای جوانان و نهادهای رسمی یک واقعیت دردناک و یه مسئله اساسی و یک بحران بزرگ در جامعه ایران هست که هر روزم ابعادش گسترده‌تر میشه.
سحر تبر یا فاطمه خ همچنین گفته که دوست داشته معروف شود و چون مردم کارهایش را دنبال می‌کردند فعالیت‌هایش را گسترش داده است.
من خب از بچگی آرزو معروفیت بود، یعنی خیلی دوست داشتم که حالا بازیگر بشم و معروف بشم.
این کاربر یا به اصطلاح چهره شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که در سیمای جمهوری اسلامی به عنوان شاخ اینستاگرامی توصیف شده، گفته شده در آن شبکه اجتماعی نزدیک به 500,000 دنبال کننده داشته است. سیمای جمهوری اسلامی وی را فردی قربانی با شخصیت و وضعیت روحی روانی نابهنجار و دنبال ابتذال ترسیم کرده است. سال گذشته نیز پس از مسدود شدن صفحات پرطرفدار چند رقصنده یا مربی رقص در شبکه‌های اجتماعی، چند تن از آنها جهت اعتراف اجباری به سیمای جمهوری اسلامی برده شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. ماما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مهمترین نگرانی‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بیان کرده و گفت که این موارد را در گزارش جدیدش به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیاتی کامل شرح داده. جاوید رحمان همچنین اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی درخواست او برای سفر به ایران را رد کردند. بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
نقض حق حیات، اعدام کودک مجرمان، افزایش تعداد زندانیان سیاسی، تبعیض علیه زنان، نقض آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. اینها مواردی بودند که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از استفاده از مجازات اعدام به شدت انتقاد کرد و گفت که این مجازات حق حیات، یکی از مهمترین حقوق انسانی را نقض می‌کند.
I remain deeply concerned at the continued use of the death penalty in the Islamic Republic.
جاوید رحمان در توضیحاتش افزود گرچه آمار اعدام‌ها در ایران کاهش یافته، اما در سال 2018 ایران با 253 اعدام همچنان یکی از بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان داشت. او همانطور که در گزارش‌های قبلی خود هم تأکید کرده بود، ایران را یکی از معدود کشورهایی دانست که به اعدام کودک مجرمان ادامه می‌دهد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند.
I'm very concerned about this situation is the continuing execution.
به گفته جاوید رحمان در سال گذشته میلادی 7 کودک مجرم و در سال جاری هم 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. از دیگر مواردی که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود روی آن تاکید کرد، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی بود. او مقام‌های ایران را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی همچون اقلیت کرد، بلوچ و عرب متهم کرد و علاوه بر این از آنچه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان نامید انتقاد کرد.
Human rights defenders, members of minority communities, lawyers, journalists, labor rights activists have been
بازداشت و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران و فعالان مدنی از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان به آنها اشاره کرد و با نام بردن از نسرین ستوده وکیل زندانی، صدور حکم زندان و شلاق برای او را غیر قابل قبول خواند.
Another key concern I have is the absence of due process, arbitrary arrests, torture in detention, lack of access to lawyers.
آزار و اذیت و شکنجه در زمان بازداشت، عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و عدم برخورداری آنان از روند دادرسی عادلانه از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. او همچنین از افزایش بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری و مدافعان حقوق زنان در 2 سال اخیر خبر داد و مقام‌های ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرد. جاوید رحمان در ادامه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه و اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را گام‌های مثبت دانست. اما با این حال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ناامید کننده است.
If first issue is obviously, as I have mentioned, is the denial of access to the Islamic Republic of Iran.
جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد، اما تأکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و نیز مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم طی 8 سال اخیر گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
از مهتاب وحیدی راد می‌شنیدیم. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید. radiofarda.com. خدا نگهدار تک تک شما. به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه.